أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر و معين. روز سه‌شنبه هست که 25/3/1400 و چهارم ذیقعدة الحرام 1442، 15 ژوئن 2021، درس 381 و 382 از فقه الاداره که فقه نظارت هست و نظارت بر برنامه هست، نظارت استسبابی هست. اصل استسباب رو به طور کلی بحث میکنیم، استطرادن در ذیل نظارت استسبابی این بحث طرح شده و از فقه الحدیث داریم بحث میکنیم، احادیثی که ثواب در تدبیر رو نوعاً دارن. گفتیم ثواب گاهی در رأی، گاهی در فعل، گاهی در قول، گاهی در خلقت، و خدای تبارک و تعالی که مدبر الامور این ثواب رو داره. مسئله ما اینه که حکم وضعی و تکلیفی در استسباب سازمانی چیست و کدام است. حالا در این حال ما این روزها رو هم گرامی می‌داریم، روزهای انتخابات هست و همه سخت درگیر هستند. یک اتفاق تاریخی داره میفته و در گام دوم ما در حال غربالگری هستیم و دولت اسلامی بناست تشکیل بشه. جبهه انقلاب اسلامی بسیج شده تا دولت اسلامی رو تحت رهبری ولایت فقیه و مافوق ایشون امام عصر جلال الله تعالی فرجه شریف این رو به ملسه ظهور برسونه و یه انتخابات ویژه‌ای برقرار هست و ما مترصدیم که چنین اتفاقی بیفته و هر لحظه به روز پایانی و نهایی داریم نزدیک میشیم. وظیفه ماست که این حرکت رو تقویت و تسریع و تشدید بکنیم. محضر مبارک آقای محمد رضا خادم علی هم خیر مقدم میگیم که محضر شریفشون رو درک میکنیم و افتخار میکنیم به وجود نورانی ایشون. امیدواریم که از این پیچ تاریخی عبور کنیم و با یک دولت اسلامی وارد عرصه جدیدی بشیم و یکی از وعده های الهی به این انقلاب اسلامی که وعد صدق هست، یعنی تشکیل دولت اسلامی، پدید بیاد. ما هم در این نرم افزاری که داریم تولید میکنیم به نام نظام اداری اسلام، این نرم افزاری است که در خدمت دولت اسلامی قرار میگیره. یعنی اگر این دولت وارد عرصه بشه، سلام علیکم، صبحکم الله بالخیر، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید. بله، این دولت اسلامی که داره سامان میگیره و انشاءالله 28 خرداد کلید میخوره، کشتیش را میفته، کشتیبانش فعال میشه، ما باید او رو مسلح و مجهز بکنیم به نرم افزار نظام اداری اسلام. ما باید بیوقفه به تلاشمون ادامه بدیم. ما مثل ستادی هستیم، پشتیبان. هر دولتی بیاد رو کار، دولت اسلامی، نباید دستش خالی باشه. یک گروهی در قم برای این دولت اسلامی دارن کار میکنن و اون گروه بنیاد فقهی مدیریت اسلامی هستند و بدون لحظه ای تردید و بدون لحظه ای خستگی انشاءالله به مدد الهی این کار رو دنبال میکنن تا به نتیجه برسه. خب، به این امید هستیم. حتی ما از حضرت معصومه هم تقاضا داریم که این دولت کریمه رو کمک کنن راه بیفته. حالا ما این استصواب رو دیدیم اصل دلپذیری هست و مناسب او رو مدلل و مستدلش بکنیم، پردازشش بکنیم، پرورشش بدیم. اینو داریم بحث میکنیم و حکم وضعی و تکلیفی این استصواب سازمانی رو میخوایم بحث کنیم. گفته شد که اونچه که در جلسه پیش بهش رسیدیم این بود که افعال و اشیا در باب استفعال که میرند به فرایند تبدیل میشن. افعال و اشیاء سباب نیز در باب استصواب به فرایند بهبود مستمر تبدیل میشن. ماده اصلی اون جستجو و درخواست دائمی سبابه، هم جستجوز هم درخواست. گفته تو باب استفعال گاهی میچرخیم دنبال یک شیئی، یک فعلی، گاهی هم درخواست داریم و این دوام هم توشه، دائمی بودن هم توشه. استفعال یک نوع دوام داخلشه. مثلا شما میگید استکبار، استکبارن فی الارض مثلا، این یعنی کبرجویی، برتریجویی. جویی توش هست، برتری، خود برتر بینی، این دائمیه. حالا اگه کسی یک در یه مقطعی مثلا استکبار داره و بعد دیگه نداره، آقا سلام علیکم و رحمت الله، حضرت آقای جعفری موسوی. یالله خواهش میکنم. این که مثلا کسی یک مقطعی کبر ببرزه، بهش نمیگن استکبار، میگن تکبر مثلا. ولی وقتی که سیرش هست، شیوهش هست، استکبره و کان من الکافرین، مثلا شیطان استکبار داره. در خطبه قاصعه امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید که او سلف المستکبرینه، یعنی پیشتاز و منشأ تمام استکبار جهانی است. حالا اینجا هم همینطوره. میگیم وقتی که باب استفعال هست، دیروز تحلیل کردیم، یه نوع دوام هست، جستجوی دائمی، طلب دائمی و بعد اون ماده میتونه فعل باشه، میتونه شیء باشه، میتونه اختیاری باشه، میتونه غیر اختیاری باشه، میتونه یک شیء جامد باشه. مثلا دیروز به شکل فنی این بحث رو داشتیم. در نتیجه تو باب استسباب ما به نتیجه رسیدیم سباب ساختاری و رفتاری. ساختاری عمدتاً میخوره به اشیا و چیزا، رفتاری بیشتر میخوره به افعال و رفتار. این افعال و اشیا و اسماء هم هست، مثل اسم اصل، اسم جامدی هست، اعم از اختیاری و غیر اختیاری است. استخراج دیدیم فعلش غیر اختیاری است، استغفار فعلش اختیاری است. اینها به سمت و سوی سباب آهنگ میابند که حاکی از یک نظام انگیزشی فوق‌العاده در مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی است که رشد و انگیزش دائمی را به ارمغان می آورد. مدیریت منابع انسانی به رشد می انجامه، مدیریت رفتار سازمانی به انگیزش می انجامه. در نتیجه یک نظام انگیزشی فوق‌العاده‌ای در این حرکت استسبابی و این نظارت استسبابی و مدیریت استسبابی به وجود میاد. خیلی ممنون از شما، درد نکنید. این خلاصه بحث دیروزه و احادیث باب هم مؤید این اصل پویا هستند. قلمرو و دائره سباب را به آراء، تدابیر، تقادیر، اشخاص، افکار، افعال توسعه میدند و شمول میبخشند. وقتی پای صحبت‌های امام صادق علیه السلام میشینیم، میبینیم که ثواب در دائره وسیعی مفهوم پیدا میکنه. به این تبصره و ذکرا هم رسیدیم که استسباب واجب است تکلیفا بر همه افراد، گروه ها و بخش های سازمان. این علاوه تکلیفی، همه موظفند در این جریان قهری عمومی پروسه‌ای سمت بهبود، فردای بهتر، فردای بهتر، فردای بهتر، هر روز بهتر از دیروز، هر روز کم اشتباه تر از دیروز پیش بریم. مثل انتخابات ما، هر روز مردم عاقل تر از دیروز. قبلا بیشتر کمیت شرکت میکردن، حالا میخواد کیفیت داشته باشن. برای یه بارم شده رأی ثواب بدن، رأیشون رو بذار تو صندوق. انحطاط نداریم که مثلا قبلا ثواب بود الان خطاست، هر چی بود الان به سمت ثواب داره میره. و 28 خرداد این انتخابات صائب و مصیب و ثواب انشاءالله تحقق بده. پس این حرکت استثوابی تو انقلاب اسلامی هم تحقق داره. ما از حضرت آقای امینی توحید و آقای محمدوف، این سه عزیز بزرگوار سحرخیزان، هم خیلی مقدم میگیم که به گروه برخط پیوستند، در کنار آقای خادم علی اکبرزاده و طبری که قبلا بودند و دو سرور عزیزتر از جان، حضرت آقای جعفری موسوی و آقای قیاسی هم که همچنان در محضرشون هستیم. پس یک استثواب، یه حکم تکلیفی داره که این حرکت یک وظیفه است، یک فریضه است بر همه افراد. ما دیشب توی مسجد امام حسین رفتیم صحبت کردیم، بعد از دیگه تا معمولا آدم میره تا 12 شب دیگه بر نمیگرده، چون اینقدر کوتاه، 9 عملا مغربه تا نماز خوندند و اینا شد 10، تا ما شروع کردیم شد 10:30 دیگه، عملا شد 11 تا بشینیم و برخیزیم و بیاییم. و بحث کردیم راجع به فریضه دینی که اصطلاحی را از امام خمینی وام گرفتیم که ایشون و از امام خامنه ای که انتخابات فریضه دینی است و ترکش گناه کبیره است. اینو امام خمینی گفته بودن و گزارشگر این جمله امام خامنه ای بودن و محل گزارش هم شبکه 2 بود. این کلیپی گذاشته بود آقا، میبند من دیدم این دوتا کلمه طیبه است، یکی این که این نفس حضور و انتخابات یک فریضه دینی است نه دنیوی، و یکی هم این که ترکش گناه کبیره است. یک کاش میگفتن صغیره. بعد ما رو همین دوتا مانور میدادیم که 25 دقیقه بحث شد. قبل از غروب هم که ما رفتیم کنار مزار شهید گمنام، اونجا بحث کردیم راجع به این که این انتخابات داره احکامی، از احکامش میگفتیم. حالا اینجا همینطوره، این حرکت استثوابی تو مجموعه انقلاب تو این 42 سال فعاله. یعنی ما دائما هر روز از روز قبل پخته تر، صائب تر، مصیب تریم. اینو دشمنم فهمیده، دوستم فهمیده، ما کمتر دیگه اشتباه میکنیم، آمار خطاهامون داره میاد پایین. این حرکت تو سازمان ها هم باید باشه که استثوابی حرکت کنند، یعنی یک لحظه از ثواب اندیشی غافل نشن. پس تکلیفاً واجبه، وضعاً صحیحه. اینم دیروز رسیدیم، گروه ها و بخش های سازمان صحیح و اثر بخش است. وضعاً اون مال تکلیف بود، صحیح و اثر بخش است. وضعاً وقتی میگیم وضع، حکم وضعی یعنی صحت، یعنی حرکت استصوابی حرکتی است صحیح، حرکت استصوابی، نظارت استصوابی، اصل استصواب اثر بخش است. اثر بخش است، حکم وضعی است. و اینا مستدل بود به ادله عقلیه عقلایی لفظیه. عقلیه عقلاییش لابلای لفظیه بود. لفظی هم منظور همین توحید مفضل بود و این داستان ها. وجوب استصواب به این معنا شد که وظیفه و فریضه مدیران، چه مدیر رفتاری، چه مدیر ساختاری، چه مدیر انسانی، اینه که دائما ثواب سازمانی را بر منافع فردی و بخشی ترجیح میدن و همچنین امور رو بهبود میبخشن، چرا که ثواب اندیشی فرایندی صحیح و صالح و صائب است در این مسیر عزیز. و جمع‌بندی احادیث دیروزم به این شد، این جمعه بندی، یه دونه هه اضافه شده، حالا که میخواد بگیم مثلا ما یه روزی امام جمعه بود،
نه روز جمعه این هفته چون جمع‌بندی شد
انشالله. حالا دیگه 28 آه، یعنی منظور تو اینه که
جمع‌بندی
یعنی میخوان 60 میلیون رای ثواب رای بدن، این کرامت میشه دیگه. ما گفتیم کرامت یکی از معانیش کار خارق العاده است، یکی از معانیش بخشندگی است، یکی از معانیش هم شخصیت نفیسه. حالا این جمعه کرامت به اینه که همه آرا به سمت ثواب میره، درصدش هم ممکنه خطا بره، ولی نسبت به 92 و 96 و 88 و 84 هی ریزشش کمتر، خطایش کمتر. و خواهیم دید انشالله که ثوابش بیشتر هستش. خب این جمع‌بندی به این شد که تدابیر صائب ربوبی در جوامد و جانداران به حائم و بقاع، گفت کلکم مسئول و حتی عن البقاع و البهائم و رعیت، یعنی شما هم رعیت رو با تدبیر کنید، هم بقاع متبرکه و سرزمین ها رو و هم بهائم رو، یعنی موجودات خیرز. اینا همه بهائمی مثل اسب، بهائمی مثل مثلا فرض کنید حمار، حمیر، یا فرض کنید اونایی که دام هستند چی هستند، همه اینا باید تو تدابیر ربوبی میان. روایتشو میخونیم، خوندیم، اعم از موجودات و مخلوقات، چه آسمانی باشن چه دریایی باشن، زمینی، همه و همه مشهود و حاکمه. همه کائنات این چیه؟
مستعد.
این فکرم اضافه بود. همه کائنات انسان و ملائم با بقول شما بگیم مستعد. حالا من که مؤلف زنده است ولی خب گاهی قاطی میشه. این فکر کنم بعضی موقع ها داریم تایپ میکنیم یه دفعه این نشانگر میره یه جای دیگه. این خود اینم یه مشکل است. یا میدید مثلا یه جایی داره تایپ میکنه دوره باید حذف کنی بیت، یه سرش حذف میشه یه سر نمیشه. میخواد بگه همه مسخره، مسخر میگفت توحید مسخر مزفر. همه کائنات مسخر انسان و ملائم با معارب و محاویج اوست. معارب یعنی همون نیازها، محاویج حاجتها اوست. تماما بر تأمین نیازهای او به عنوان سلطان کائنات فراهم آمده. پارسال ما یه حدیث خوندیم که خداوند یه پادشاهی رو نصب کرد که اون پادشاه انسانه، نشوندش رو تخت، گفت حکمرانی کن، حکمرانی خوب. بعد این انسان شروع کرد حکمرانی کردن، آرام آرام تجربه کسب کرد تا الان که دیگه زمین رو داره اداره میکنه و داریم میرسیم به دولت نهایی کریمه. دولت کریمه هم از همین ایران شروع میشه، کاملش زمان آخر هستش. آقا که میان دیگه تحویل میگیرن، ما چیزی نمیذاریم شون به زحمت بیفتن. تحت رهبریشون دولتشون رو تکمیل میکنیم، تشکیل میدیم. ایشون که تشریف میارن یعنی تشریف داشتن، نه اینکه تشریف میارن، چون کشتی زیر نظر ایشون ساخته شده. وصنع الفلک به اعیاننا و وحینا، نه اینکه مثلا فلک ساخته میشه بعد ایشون میاد. مثلا زیر نظر ایشون و عنایت ایشون ولیان و حافظان و عینن و دلیلن و عینا، یعنی زیر نظر ایشون ساخته میشه. نه اینکه ما میسازیم بعد میگیم تشریف بیارید. ایشون میگه من امر میکنم، اذن میدم، اون هم دارم، نظارت هم دارم، نصرت هم دارم، ولایت هم دارم، قائم هم هستم، زنده هم هستم. شما بر اساس اون مثلا پدید چیز کنید. پس اینم خودش اشتباهیست. معمولا میشه تا آقامون بیاد، بله تا آقامون رو ببینیم، نه اینکه تا آقامون بیاد. بله او که هست و بوده. جناب آقای مقدم رو هم و آقای کریم رو هم در محضرشون هستیم. ببینید اینجا کائنات مسخر انسانن، ملائمن با معارب او. معارب یعنی نیازها. دیروز دیدیم کلمه معارب یعنی محاویج، یعنی حاجتها. یکی محاویج با هی دو چشم نوشته بود، خیلی معنی خوبی نمیزه. یا باب الحوائج با هی دو چشم، جمع مثلا حویج نوشته بود، در صورت که با هی جیمیست. و این کائنات در اختیار او هستند. حتی رنگ آسمان خوندیم که سبز متمایل به سیاهی است، که همون آبی میشه، یا به تعبیر استاد جعفری موسوی بنفش مثلا. مناسب ترین رنگ برای لذت و تقویت چشم انسانی است. اینا رو دیروز خوندیم. و نیز ربوبیت و مدیریت بهره‌وری و کیفیت و توانمندسازی که سه رشته مهم هست در سازمان و مدیریت، در مدیریت الهی به اعلی درجه است. نمونه سازی است، الگو سازی است، به گونه ای که مقام ربوبی مواد اولیه رو در اختیار انسان قرار میده. حب و عقاقیر و شجر رو در اختیار میده، میگه شما حالا وزارت سمت درست کنید، وزارت کشاورزی درست کنید، وزارت گردشگری درست کنید، برید و بچرخید. گفتن یکی نماینده های مجلس رو کردن وزیر گردشگری، گفت چرا؟ گفت من چون دائم توی بین صندلی ها میچرخیدم. بعد گفتن ایشون به درد میخواد. گفتن بیش فعال بود، یه لحظه نمیشست. همین برادر خانم آقای هاشمی رفسنجانی، اسمش آقای مرعشی بود، نماینده مجلس کرمان بود، خیلی دادیم. بعد آقای هاشمی ایشون رو گذاشت چیز، یا آقای خاتمی هاشمی گذاشتش مسئول گردشگری. بعد خودشون گفت علتش اینه که من خیلی میچرخم، از این صندلی میرم اون صندلی و نظرخواهی میکنم. خب حالا از این که بگذاریم، این سه نوع مدیریت رو دیدیم خداوند به ما یاد داد. گفت بعض رزمن کشاورزی از شما، گندم از من نانسازی و نان آوری، صنعت نان، چه نان فانتزی، چه نان جوین، چه نان بربری، چه نان سنگک، چه تافتون، دیگه چی هست؟
لواش.
اینا واسه دنیایی داره این نان ها.
سنگک و شیخ
بهایی چیز کرده
همدانده
بسیار واقعا شخصیت فاخر و عظیم است. به گونه ای که مقام ربوبی مواد اولیه رو در اختیار انسان قرار میده، فراوری رو تا اسمار و انتاج نهایی به او می سپارد، تا تنبل و تنپرور و آماده خور نباشد، کار کند، مشغول و مولد باشد، بدون تولید عادت به بهره‌وری، بی زحمت به بهره‌وری بی زحمت که متاع بی لذت نشه. متاع یعنی هی تمتع میبره، همه چی آماده است. چون خود نفس این که همه چی آماده است، آدم رو یه جوری ناراضی میکنه، خود آدم رو. یه کمی میمونه روش کار نکردم. و این روش میتواند برای دولت اسلامی مبینه بهترین نوع مدیریت تولید در عرصه ها و حوزه های کشاورزی، صنعت و غذا و باشد و دائما شاهد جهش تولید باشیم. و نیز نوع احتشاد و ادخار مورچه، یعنی ذخیره سازی، جمع‌آوری، به عنوان یک نمونه کامل از اقتصاد مقاومتی است که با مدیریت زمان و انرژی، با یک برنامه هوشمند زندگی خود رو یوسفوار میچرخونن. یوسف هم میگه 7 سال این کارو میکنید، 7 سال بخورید، 7 سال نخورید، 7 سال تحسنون، 7 سال تأکلون، بعد هی برنامه های 7 ساله تا نهایتاً از قحطی نجات پیدا کرد. حالا مورچه هم همینطوره، هی تحسنون تأکلون، تحسنون تأکلون، بسیار با مدیریت قوی هماهنگ فرماندهی داره. این هم مورچه یه دفعه نه کجا پیداش میشه، مطمئن آشپزخونه مثلا یه نون کوچیک میفته یه اونید میان، الان بعد کجا آمدن، مثلا از فضا میان، مثل که در کمینن. بشر هم اینجور باشه خوبه، نه اینقدر
تخم حشرات همه جا هست، تخمش
آها.
این اگر رطوبت و حشرات دیگه فرام بشه خود به خود این تخم تبدیل به
این خود تکثیر میشه،
تکثیر
میشه. اینا عجیبه، مثلا یه میبینید که مثلا یه پر مثلا سوسک خشک شده است، یه ببینید یه لشکری از مورچه ها میاد، اینو برم دارم میبرن تا این مراسم با شکوهی میبرن تو فریزرشون و تو سیلوهاشون قرار میدن، دوباره میچرخن، خیلی بسیج و آماده هست. و این سبک رو امام صادق میفرماید که تو مدیریت مورچه‌ای خوبه. ما دیشب رفته بودیم هم مسجد شما و داستان قشنگی بود، داستان پنیر بود. گفتن خب آقای رئیسی بیان بشن رئیس جمهور، کی جایشون میاد؟ گفتن این دادستان چیز رئیس دیوان عالی کشور که
مرتضوی،
منتظری دادستانه، مرتضوی سیده. حتی گفتن آه ما اینشون تیجا افطار میکردیم تو منزلی که امام جماعت های پردیسان دیدیم، ایشون باید کنار من نشست، یا پنیر من رو برداشت خورد هم تو افطار. بعد من این نگاه کردم رئیس دیوان عالی کشور، بعد یادم کتابی افتادم که میگه پنیر من رو که خورد. بعد دیدم ایشون اینقدر متواضعه، خاطر سعر المؤمن شفا، مثلا دید که یه پنیر همه رو ما خورده بودیم یه کمیشون بود، عمده اینو برداشت گذاشت لای نونو خورد. بعد من همون موقع بهشون ارادتمند شدم، خیلی ساده اومد نشست. بعد من گفتم شما چیز هستید؟ بله نشست کردم رفتیم. ما اولی بود که تازه ایشون شده رئیس قوه قضاییه. من دیشب به این آقای گفتم که اگه ایشون بیاد خوبه، خیلی عادل و آدم جا افتاده و ایناست و این خوبه، و اگر قوای دوگانه با قوه مجریه هماهنگ بشن، یعنی قوه قضاییه با رئیس جمهور هماهنگ بشن، وقتی دوستش میاد دیگه تا بیاد به نفر جدید خو کنه ممکنه یه لحظه جدایی هم باشه و دوباره میشه. از این طرف هم قالیباف به نفع ایشون رفتن کنار، این سه قوه با هم میشن. حالا غرض این داستان مورچه ها و داستان در بحث شد باید باید باز کنیم. باد اومد نه؟ یکی کسی میامد ما احتمالا اومدن بعد در بسته شده، ما شرمنده میشیم اینجوری چون ترسان بعد یکی بیاد. خصوص خیلی جالب بود، بعد دیروز ما قبل از منبر این خاطره رو تعریف کردیم برای میزبان که دیشب هم اونجا بودن و خیلی گفتیم میزبان یه آقای مهمان نوشته یه میهمان اضافه شد. بعد ما دیدم که همچین اتفاقی افتاده، یه کتابی رم یادم هست بود که این غربی ها آموزش مدیریت رو تو کتاب های پالتویی میدن، کتاب های خیلی لاغر و کوچک. بعد اونجا اصلا یکیش بود پنیر من چی شد. خب ما حالا از نمونه های از استس ببخشید فکرم باد زده بود نه؟ احتمال داره خواسته خواسته لازم امنیتی کمک کنه، گفتیم در باز ببندیم. اینا نمونه های از استثواب در تدبیر است که بدون خطا و با یک نظم خاص رونق و اشتغال و تولید رو به ارمغان میاره و بیان سلیس و بلیغ این تدابیر از لسان صادق آل محمد در توحید مفضل بیانگر یک ترم کامل از عناوین و سرفصل‌های مدیریت اسلامی استصوابی است که نظارت استصوابی جلوه از اینه. تمامی برنامه‌ها با این دید و پایش استصوابی بدون دریغ و درنگ به گونه صائب پیش می‌روند و اکنون ادامه پردازش اصل استصواب در تدبیر از لسان معلم صادق در مدیریت ربانی و اسلامی. ما جنبشون ثواب تدبیر نوبت دوم. حالا چون حاجی جعفری فرمودن که این حدیث ها خونده بشه، حالا یه نمونه شم باز میخونیم تو همون کلاس دو نفره. کلاس های خلوت کلاس های پرکیفیت است، میگه میشنوه حرف میزنه سوال جواب میشه. قد شرحت لک یا مفضل من الادلت علی الخلق و الشواهد و الشواهد علی صواب تدبیر و الامد فل انسان و الحیوان و نبات و شجر و غیر ذلک ما فیه عبرتون لمن اعتبر. یه مطالبی که تا الان بهت گفتم تو این کلاس مدیریت اسلامی توحیدی ربوبی برای تو ای مفضل، ای مجتهد نظریه پرداز در مدیریت اسلامی، اون چه که من شرح کردم ادله‌ای بود، یک برخلقت مخلوقات کائنات، دو یه سرفصلی هم داشتیم به نام شواهد و قرائنی بر ثواب تدبیر، یعنی مدیریت خوب، حکمرانی خوب، تدبیر خوب و ثواب. ول عمد، این عمد یعنی چی به نظرتون استاد قیاسی؟ ثواب تدبیر ول عمد، این عمد همون تصمیم گیریست، تعمد، اراده. زمان میتونیم بگیم این داره بحث عمد، میگن تعمدن. علا ثواب تدبیر ول عمد، یعنی ثواب رو به عمدن به قول شما میشه زد، یعنی عمد ثواب. عمد ثواب یعنی تصمیم ثواب، چون عمد ها آقا خیلی ممنون. ما شرمنده ایم ولی خب چون درس شما شفاست دیگه. یا اکبرزاده که تشریف بردن، این زحمت ها گردن آقای جعفری افتاده. پس ثواب یکی از متعلقاتش میشه عمد. حالا اگه عمد رو بگیم ذکر خاص بعد از عام، یعنی تدبیر به معنای مدیریت عام، که یکی از عناصرش عمده، یعنی تصمیم گیریست، اراده. میگه ای مفضل، من برای تو خوب توضیح دادم، مدیریت اسلامی رو در این ترم برای تو گفتم، هرچی هم میگفتن خروجی داشت کتاب میشد. ما هم حالا بنا داریم هرچی میگیم همون سال کتاب بشه که زود بیاد بیرون. کتاباشون با اینکه ما چاپ نبود زود چاپ میشد. تو این مفضل میگرفت و مینوشت و تو حافظش نگه میداشت و خود مفضل رکوردر بود، خودش نویسنده بود، تایپیس بود و نمیذاشه یه چیزی هدر بره. این چه کلماتو مثل قرآن اینا حفظ میکردن، به ما رسوندن تا ما هم بهرمند و بهرور بشیم. شکریم از شما. پس یکی ادله بهت گفتم، یکی شواهد گفتم. ادله یعنی برخلقت، که خداوند به چه دلیلی خلق کرده، خالق اوست. شواهد بیشتر همون بیان دوم ادله است، یعنی قرائن بیشتر، که مدیریت خلقت، اراده و تصمیم گیری ثوابه. اون وقت در حوزه انسانی، در حوزه حیوانی، در حوزه نباتی و کشاورزی و غیر ذالک، این معلوم میشه که ذهن امام صادق هم مرتبه اشان برش توضیح میدادم. میگفتم حیوان رو گفتم، انسان رو گفتم، نبات رو گفتم، شجر رو گفتم و تو تمام اینا دلیل آوردم، شاهد آوردم و همه اینا استثبابی بود، یعنی ثواب توش بود. برای بلوتوس نه؟ بلوتوس خوبه دیگه، یعنی دست میذاره از طریق دست میره تو قلب او. مثل ما گفت حضرت مهدی دست رو میذاره رو سر، بلوتوس میشه، همینجوری هی دانش میاد داخلش. حکومت هم به معنای دسته، یدالله، که فوق ایدی هم. این دست باید انتقال بده، بر سر باشه. دست پس رو سینه، دست حضرت رو سینه او بود یا دست او؟ یعنی خودش دستش رو سینهش نبود، معدب میتونه. ما به حضرت امام حسین سلام میکنیم، میگه السلام علیه، مده ها همه رو به زور میگن رو به قبله، دست رو سینه. ولی ظاهرن اینجوری که هست تو این روایت هم میاد ظاهرن که بلوتوس کرد. یکی میگه پیامبر چگونه علومش را منتقل کرد از قلب خود به قلب علی، الف الف، گفت زبانش رو گذاشت تو دهان علی، بعد کل این علوم از طریق این وارد شد. تو اینترنت میگن زبانه. این دو نکته قشنگی بود، دست دست چقدر مؤثره. دست یه آقای میگفت مثلا شما میخواید غذا بخورید، این دست، این انگشتا مثل اسکنه. مثلا یک دست میزنید به لیوان یخه، این سریع به معده خبر میده، از طریق این سرانگشتان اطلاع رسانی میکنه، میگه آماده باشید یه چیز خنک داره میاد، سیستم مهیه سردخونه میشه که معده داغون نشه. اگه ببینید این انگشتا خورد به یه غذای داغ، میگه که یه غذای داغ داره میاد، داغدار میشید. یا کل گوارش مهیای داغ میشن. دست خیلی مهمه. از اینکه میگم با دستتون غذا بخورید، این دست ها خبر میدن، هماهنگ میکنن چی رو با چی؟ گوارش رو با اون خورش. دنیای عجیبیه. میگیم من برات خوب توضیح دادم، ما فیه عبرتون، تمام اینا درس بود. میگه عبرت بود لمن اعتبر، برای دانشجویان، دانشپژوهان، مجتهدان، دانشمندانی که در حال اعتبارن، یعنی دارن عبرت میگیرن. من معلوم میشه که داره سطح 3-4 قشنگ، حالا موقع مجوزشون داشت نداشت که مدیریت اسلامی، کاملا ترمبندی، عنوانبندی و یه نظمی تو بحثشون هست و این مال قبل بود. حالا این جلسه دیدیم، ما الان نوشتیم گفته شد، بعد گفتم حالا این جلسه چیه؟ ایشون هم میگه گفتم اما امروز تو این درس انا اشرح لک، تو این امروز باز میکنم بحث برات، شرح یعنی باز کردن بحث. الان الافات الحادثه فی بعض الازمان، مدیریت بحران رو میخوام امروز برات بگم. در بعضی از زمانها آفات میاد، زلزله میاد، سیل میاد. التي اتخذها اناس من الجهال ذريعه الى جهود الخلق والخالق والعمد والتدبير وما انكرت المعطله والمنانيه من المكاره والمصائب وما. میگه این نظم خودش یه آفاتی هم داره و این جز بازیست. میگه اشتباهات داوری جز بازیست. شیطان جز خلقته. نگید شیطان چرا آفریده شد، اگه نبود پازل کامل نبود. این شیطان جز خلقته، یعنی ولی سمفونی هماهنگ نمیشد. بالاخره وقتی شما مدیریت میکنید بحران هم دارید و یه در جهال این آفات رو، مثلا کوری و کری و معلولی و بهزیستی و اینا رو ایراد میگیرن، میگن خدا بلد نبوده. یعنی خدا یک سری نقائص داشته. تصلا اینا نمیدونن که اینا جز خلقته. من باید شرح بدم. یه سرفصلی خودش. الافات الحادثه. آقای مطهری تو این کتاب عدل الهی، عدل الهیشون خیلی کتاب مدیریتی خوبی، من خیلی استفاده بودم. مثلا میاد میگه که این آسیب ها، این کمبودها، گاهی یه نفر زشت میشه، گاهی یک قدش از 30 سانت دیگه تا آخر عمرش رشد نمیکنه، میشه کوتاه کوتوله، یا بعضی به عکس مثلا میرن 3 متر میشن، یا مثلا یک کسی خیلی فربه میشه مثلا، و اینا دیگه میرن جز موزه. مثلا این آقای مثلا 500-600 کیلو در چین در کجا. بعد میگه اینها نقص نیست، اینا جزئه. بعضی از جهال ایشون میفرماید که اینو یه وسیله قرار میدن، ذریعه قرار میدن برای انکار خلق و خالق، یک عمد و تدبیر، دو میگه این چه مدیریتیه که این آقا دست نداره، این آقا پا نداره. مثلا مثلا فرض کنید این چرا نابیناست، این چرا جزامیه، اون چرا اونجوریه. گاهی جهود میکنند، مثل کسی که نظام جمهوری رو میبینه توش گرونی هست، توش مثلا کمبود هست، میاد انکار ولایت فقیه میکنه، میگه که این نظام به درد نمیخوره، نظام آخوندی. در صورتی که نمیدونه که اصلا نظامداری، نظام اداری، حکمرانی یک کشور همه چی توش هست من جمله این. فقط سفره رو میندازید گاهی یه چیزی هم میشکنه، یه چیزی هم شور میشه، یه چیزی هم چی میشه. این دلیل بر این نیست، این طبیعت کاره. نهید گیر بدید یک به خالقیت، دو به ربوبیت. و ما انکرت المعطله یعنی چی؟ تا شما معطله رو تعریف میکنید، ما این زحمت کشیدن آقا چی چایی بردن
مرتب فکری
باشه معطله. بله، حالا توضیح بدید سرچ هم میشه کرد اگر معطله
معطله
یعنی قائلا به تعطیل،
الله قبول داره ربوبیت نه،
یعنی خدا ما رو به حال دنیا رو به حال خودش واگذاشت. منانیه هم یک فکر باطلی است، یعنی اونهایی که میگن خداوند منت نهاده و مثلا و همه چی رو به خوبی میخواد، یعنی میگه همه چیز باید رو حساب باشه. این معطله به قول شما یه فرقه ای بودن، بخونید بد نیست. حالا مختصر یک بگید.
گروه های مختلف معطله بنا بر معانی تعطیل و گروه های مختلف معطله گفته شده است. از اون لبا گروه هایی که معتقد بوده ام
اینو بیارم به سمت شما.
نه
دارید میخونید، ما این چایی میخوریم کسی ما رو نبینه. شما رو
از اون لبا گروه هایی که معتقد بودن عالم همیشه بوده و خواهد بود و سانه علیم و حکیم نداره، و این معنا دهیه که شریعت را امر نامعقول و عالم را قدیم میدانستند و میگفتند خداوند صانع عالم نیست بلکه مخل افلاک و ستارگان، صانع گیاهان و حیوانات هم اهل تعطیل دانسته شده. پس از بنده های دیگر این گروه از معطله را در زمره زنادیخه و قرامیته و اهل اباحه آورده هم. گروه های از عرب جاهلی نیز معطله یا معطله عرب بودند. گروه از آنها منکر خدا و معاد بودند.
گروه اخدابان را قبول داشتن ولی معاد را منکر بودن و گروه هم صرفا نبوت و پیامبری را انکار میکردن و گروه اخیر عباد الاسنام نبود رسول نکرد این ویکیپیدیا
منانیه چی؟ منانیه را
میتونی بگید؟ با معاصله در مقابل مشابه ها را میگید و نظر فلسفی در بالای اهل نظر عرفا.
پس خلاصه اهل تعطیل چی شد؟
اما کسایی که مثلا خدا قبول دارن و سانه بدن خدا را
ولی ربوبیت چی قبول ندارن؟
ربوبیت سانه
همون شکل معتزله. معتزله میگفتن آفرینش با خدا است ولی مدیریت با خدا نیست، مدیریت با ما هستش. دموکراسی یعنی تمام کسانی که خدا مدیر نمیدونن، چون اگه خدا رو مدیر بدونن مجبورن بگن دینم مدیریه، قرآنم کتاب مدیریته، توحید مفضلم مدیریته، الف رو بگن دیگه تا آخر گیر میکنن. از اول از خدا تقاضا میکنن میگن خدایا مدیریت به ما واگذار کن برو. اینا اعتقاد دارن که خدا باید مثل ملکه انگلستان مثلا در برج عاج بشینه، در عرش بشینه، این نگاه کنه کیف کنه که ما چجوری مدیریت کنیم. این خودش یه منشأیه برای این سری انکارات و اینها. خب پس منانیه رو اگه پیدا میکردید منال مکاره و مصائب، یعنی هرچی مصیبت میاد، هرچی آفات میاد، بحران میاد، عوض اینها بیان تحلیل کنن که اینها خودش جزء خلقته، خلقت انواعی داره، این نواقص هم خودش جزء خلقته و اینم هر هیچی هم تو این دنیا بیفایده نیست، فقط نخبگان و هوشمندان و طبیعی، انسان‌های طبیعی نیستن که نافعن، بلکه آدم کتوله ها، آدم های چی اینا هم به درد میخورن. مهم اینه که مفید باشن و مهم اینه که راضی باشن و مهم اینه که مدیریت بشن، اینا مهمه.
مانی
یعنی مانیگران.
منانیه
آره همونه، اینا همون هست، چون بعد تو بعضی از چیزا مثلا از چیزای دیگه هم یاد میکنه، از اون عرفانهای کازه. این اهل پیروان مانی. خب مانی کی بوده؟
اینا پیروان مانی، مانویان، منویان داشت به خطی مرحوم دکره اول دینه که پس از سمنیه یا سمن با موارانه در آمد دین منانیه است. بعدن گاه که کسرا مانی را بکشت و بیاوید و جدال در دین را به مردم مملکت منع کرد و امرو هر جا از اصحاب مانی می افتاد می کشتند و از این رو منانیه بگرفتند و قوم از آنان از نهر بلخ بگذشتند و به مملکت خان در آمد و خان لقبی است که پادشاهانی ترک پا گرد. تاریخش
انحرافشون در چی بوده؟ مانی داشتیم، مزدک داشتیم. امام صادق با چه گروه هایی طرف
ابن کمال پاشا در طرف هم این فرقه را از جمعه دوازده فرقه جبریه ثبت کرده است. صحیح کتاب نسخه بدر این نام را از مانع دانسته است که این کتاب می نویسند این شما میگوند فقط می گوند
منانیه در مقابل معطله هستم. معطله مثل این که میگه مدیریت به شما واگذار کرد. منانیه مثل اشعری ها هستن، میگه شما اصلا اختیاری ندارید. جفتش مدیریت غلطه. امامیه چجوریه؟ میگه هم خدا هست هم شما هستید، با هم برین جلو. هم جبری هن هم سنوی
ارتباط با الله مانویان و زربوشتیان و نیز عالمان مسلمان هست. مانوی پیروان مانی متوفای 226 مزدکیه ماهانیه از شفه های منویه نکلاسیه قرمیه فرقه های سنوی مانویه و مزدکیه و مرقیویه
با همون زبوش ها رو یکی از فرقه های انحرافی بده از مانوی هست
بیرونی او را از زمره
مانویان باشد. ابن عبل اوجا مثل احسان طبری بود، یعنی خیلی مغز متفکر اونا بود. یحیی ابن اکسم یکی بود، ابن عبالاوجا یکی بود. زمان امام صادق ابن عبالاوجا، زمان امام رضا و امام جواد یحیی ابن اکسم. خلاصه اینا معطله و منانیه انکرت، اینا انکار کردند که مکاره و مصائب مثلا، حالا ما دیگه باقیش نیاوردیم، باید شما ببینید ادامه حدیث چیه. این آقای محمدی که پرسمان اعتقادی داره بهش میگه اصلا خلقت بدون این چیزا کامل نیست، پازل کامل نیست. پس ما تو این سرفصل امام صادق علیه السلام میگه اینا دال بر عدم ثواب نیست. یعنی فکر نکنید اگر یه مقداری آفات پیدا شد، آهات پیدا شد با عین و هی دو چشم، این به معنی اینه که ثواب نیست. استثواب سر جاشه، این نقایص هم سر جاشه، یعنی نباید خیلی نباید خیلی فکر کرد که همه چیز مثل هم باشه. بالاخره تو آجرها یه آجر خوردم هست، تو سنگریزه ها انواع سنگ هست.
گوش بدون
استخوان نیست. گوش بدون استخوان نیست احسن. میگو گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به هم اند. این جهان جهان اینجوریست. اصلا مدیریت بحران جزء مدیریت هاست. که استاد قضی مثلا رساله دکتریشون در مؤسسه امام خمینی که ما هم توفیق داشتیم مشاور بودیم با ایشون، مدیریت بحران بود و خیلی هم اتفاقا آقایون پذیرفتند. آقای کرامت نوروزی رو هم در محضرشون هستیم و استفاده میبریم. تشریف آوردن چون دهه کرامت بود، ایشون اومدن. آقای کرامت نوروزی یه مدتی تشریف نداشتن، ولی گفتن تو دهه کرامت اگه نیام مثلا ممکنه اسمشون رو ما تردید کنیم. خیلی خوش آمدید آقای نوروزی، در خدمتتون هستیم. حالا ببینید یه حدیث دیگه هستش که من تیکه هایش رو آوردم، بعد باید اینا رو به هم وصل کرد. سائرون الان نعیم لا محاله او من او من نعیم او من کان یعمنو او من کان یعمنو علا نفسه و اهله و ماله من الناس لولم یخف الحساب والعقاب فکان ضرر هذا الباب سینال الناس فی هذه الدنیا قبل الاخره فیکون فی ذلک تعطیل العدل والحکمه معا و موضع للطعن علی التدبیر بخلاف الصواب و وضع الامور فی غیر مواضعها. میگه این نظام تشویق و تنبیه که تو مدیریت هست، تو خدا هست، خدا گاهی حساب داره، گاهی عقاب داره، دیوان محاسبات داره، بازرسی کل کشور داره، سیستم نظارت دقیق داره، قیامت هم هست، دنیا هم هست. اگه حساب کشی و حساب رسی و عقاب دهی، معاقبه، محاسبه، مشارطه اینا نباشه، یعنی پلیس نباشه، قاضی نباشه، نظام کامل نیست. یعنی یک قوه به نام قوه قضاییه نیازه. وجود قوه قضاییه به این معنا نیست که مردم بدن. میگفت ایکس یا ایگرگ، میگفت ایکس یعنی مردم بدن مثلا، یا ایگرگ میگفت نه، این اصلا نفسش لزوم داره. گفت برای قبل از اینکه مردم قیام کنن حدیدم فرستادیم، انزلنا الحدید انزلنا الکتاب، یعنی قانون و ترازو. خود نفس اینکه دادگاهی هست، پلیسی هست، امنیت میاره. مثلا شما راحت میگیرید میخوابید، میگه کلانتری هست، بسیج هست، گشت ارشاد هست، حالا میگه تعطیلش کنید.
یه تنوعی هم بشه،
خواهش میکنم.
میگن که تو جشنهای 2500 ساله شاه اومد یه متن رو خوند، بعد بخشی از این متن اینه که به کورش میگه که ای کور با اون چیزی که داشتم سابقی که ای کورش رو بزرگ مزن راحت بخواب، محمد رضا بیدار است. یعنی اون بعد شبا که خوابش نمیگرفت برای پشتی که میداخت، میگه چه تفرد به خاطر کورش نمیخواب.
این جمله معروفیه که میگم کوروش تو بخواب که ما بیداریم. بسیار عالی. این استشهادات شما واقعا بسیار بجا و نقض آمیز و بسیار حکمت آمیز. و حالا پس اینجا هم تقریبا میفرمایید که مثلا این دستگاه قضا خودش چیه به نظر تو؟
خودش پیشگیری، نوع پیشگیری.
یعنی نفس حساب و کتاب خوبه. حالا یه عده بیان اینو بخوان انکار کنن، نقصی بدونن بر خدا، این ضد آزادی است، ضد لیبرالیسم، حقوق بشره. میگه نه، اینا حافظ حقوق بشره، نه ضد حقوق بشره. وقتی که بزهکاران رو ما میگیریم شما امنیت پیدا میکنید.
فلقصاص حیاتون،
فلقصاص حیاتون یا قول الالباب. واقعا این مدیریت اسلامی چون ابعاد مختلفی داره، آدم میبینه که مثلا تو اینجا فرض کنید که به گونه است که همه چی رو امام صادق دیدن. مثلا مدیریت بحران اون سکانس قبلی بود، نه سکانس دیگه، ما تیکه تیکه آوردیم سکانس های سواد. حالا این سکانس میگه که حالا این یه امن و امنیت علا نفسه، گاهی امنیت جانیست، و علا اهله امنیت خانواده است، ماله امنیت اقتصادی، که اگه نباشه سرمایه ها به کار نمیاد. حالا تو این رئیس جمهورا گاهی میگن که مثلا چرا سرمایه گذاری کمه، چرا 7 میلیون ایرانی خارج از کشور سرمایه هاشون نمیارن تو ایران، میبرن بیرون. این یه بیماری اقتصاده مثلا. علتش چیه؟ چون میگن امنیت نداره، میذاریم تو بورس، بورس این رو میبله، میگه بله اتو یعنی سیغهش رو میخونه بعد اه نیست. یا همین پولا وقتی به کار نمیاد میشه نقدینگی. نقدینگی هم نام رمز تورمه، خلق پول و ملق پول و اینا. حالا اینجا میگه که شما امنیت مالی میخواید، امنیت خانوادگی میخواید، امنیت جانی میخواید. حالا اگر یک قوه مخوف نباشه، مخوف به معنای یعنی ترسناک، ترهیبی نباشه، ترهیب باهی دو چشم نباشه، همه فکر کنن آزادن، حسابی نیست، عقابی نیست، این ضررش بر میگرده به همه مردم. ضرر این باب سینال و الناس، میرسد به مردم تو همین دنیا قبل الاخره. لذا تو آخرت آدم ها میبرن جهنم، آثارش تو دنیا آشکار میشه. لذا میگن یکی از اصول مدیریت اسلامی آخرت گراییست. مثلا میگه که خالصه ذکردار، ذکردار آدم رو خالص میکنه، یعنی آدم رو از بزهکاری دور میکنه. خالص است، خالص یعنی سانتریفیوش. نابگر میگه اصلا ذکر دار یعنی قیامت خالص است. خالصه یعنی شما رو خلوص به شما میده،
ناخالصی
رو میگه. مثلا همین که آدم میگه جهنمی هست، آدم مواظبه. پلیسی هست، آدم مواظبه. میخواد بگی نظاممند فکر کنید. فقه همونطور که طهارت میخواد، صوم میخواد، عهد میخواد، نذر میخواد، قضا هم میخواد، حدود هم داریم، دیات هم داریم، پس اینا هم هست. اگه این شمشیر نباشه، حدید نباشه، زندان و حبس و حصر نباشه، بشر طغیان میکنه. اینجا تو مدیریت بخش مهمش برمیگرده به امنیت، و امنیت تو رفتار سازمانی هست. و یه برنامه ریزی هم ما باید بکنیم برای نظام تنبیه، حراست، این اخراج، انفصال، عزل، اینا حساب کتاب داره. نظام محاسباتی، این جزء مدیریته. سکانس قبلی فرمود چی؟ گفت این نقائص و نواقص منافاتی با ثواب تدبیر نداره. اینجا میگه وجود یک منشأ خوف بازدارنده اینم ثوابه. یو فکر نکنید که این چه نظامیه که توش لولو هست، مثلا میترسونن. اگه نباشه بشر، هم شما که ایراد میگیرید شب نمیتونید بخوابه چون میاد خونتون. این که میبینید شما امنیت دارید چون میترسه بیاد، او صد در میگیرید میان. پس همه چیز رو حسابه، کل شیئن اندهو به مقدار، همه چیز رو حسابه. خیلی مدیر خوبیه این خدا و نرم افزار مدیریتی خدا جامعه، نجماست، نظام جامعه مدیریت اسلامی نجما. بعد هنوز به آخرت نرسیدی، زندان نرفتی، تو همین خونه اثر میذاره. انسان آزاد به خاطر اینکه یه زندانی هست، یه قاضی هست، همین این باعث میشه آزادیش محدود میشه، خالی از تعرضات میشه. پس میگه اگه این نباشه فیکون و فی ذلک تعطیل العدل، این معطله یه شاخهشون اینجاست. عدل الهی خب جزء اصول دینه، خب فقط میشه یک اعتقاد، در صورتی که باید در عمل هم اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ولو کان ذا قربا. و این تعطیل حکمته، حکمت یعنی مدیریت و مهارت. بدون بازدارندگی تربیت و مدیریت و تربیب و اینا هیچ کدوم کامل نیست. این بحث تنبیه توی چیز میاد، تو مدیریت منابع انسانی میاد، تو رفتار سازمانی هم میاد. بعد این عدل و حکمت معن تعطیل میشه، یعنی نظام هم عدالت تعطیل میشه، میشه هرکی هرکی، هرج و مرج، عسر و حرج. حکمت هم تعطیل میشه، یعنی نمیشه مدیریت کرد، چون حکمت رمز مهارت های مدیریتی است. حکمت، لقد آتینا لقمان الحکمه، یعنی المهارت الاداره. بعدم موضع لطعن علی تدبیر، این یک موضعی میشه برای طعن طائنین بر تدبیر الهی. میگن این چه مدیریتیه که توش عدالت نیست. الان بحث عدالت سازمانی بحث یک فایلیست، عدالت در توزیع، عدالت در مراوده، عدالت در قانون مقررات، عدالت ایناست. به خلاف ثواب، بعد میگن که این تدبیرش ثواب نیست، گیر میدن. پس نبود دستگاه های ترسناک و اطلاعات و امنیت به خلاف ثوابه، بودش به نفع ثوابه. یعنی ثواب با بود ایناست، نه با نبود اینا. و اگه نباشه وضع الامور فی غیر مواضعها میشه، یعنی باعث میشه که ناشایستگان اشرار میان رو کار، قدرتمندان و زورگویان میان رو کار، شایستگان و اخلاقی ها و اینا میرن کنار. حالا وقتی یک نظام رأی بود، دموکراسی بود، حساب شده بود، یک نظام قضایی و شورای نگهبان هم پشتش بود، این میشه یک نظام درست. پس در این سکانس، در این کلاس مدیریت اسلامی که امام صادق استاد هستند، مفضلم دانشجوی رشته مدیریت و نرم افزارش هم مدیریت توحیدی، توحید در ربوبی است، این سکانس مدیریت تشویق و تنبیه، مدیریت بازدارندگی است. اون قبلی بحران بود، این بازدارندگی است. اون درمان بود، این بهداشته. تو سکانس بعدی یه سرفصل جدید میاد به نام غنا و فقر و عافیت و بلا. لیست به جاریت علا خلاف قیاسه. یکی فقیره، یکی غنیست، یکی سالمه، یکی تو سیسیوست، یکی تو لاکچریه، یکی رو ویلچره. آدم ها دو جورن، برخوردار، نابرخوردار، دارا، ندار، سالم، مریض. این سکانس قبلی بهزیستی بود، یعنی اصلا این کلن کوچکه، کلن ناقص الخلقه است. ولی این نه، این سالمه ولی مریضه، سالمه فقیره. حالا یه رئیس جمهور باید بیاد اینا رو بخونه، یاد بگیره مثلا چیکار کنه که مدیریتش موفق بشه. در این سکانس و سرفصل در رشته مدیریت استصوابی و نظارت استصوابی، حضرت بحثی رو، بابی رو میگشایند به نام دارایی و نادارایی، سلامت و بلا. این روزا میگه آمار مبتلایان به کرونا، مبتلا، این اصطلاح مبتلا الان تو کل جهان هست. نمیدونم 100 میلیون مبتلا داریم یا بیشتر، که حدود اینم 20 میلیون هم مردن، نه یا 3 میلیون مردن. باز خیلی پیشرفت کردیم، 3 میلیون مردن. حالا اگه بمب اتم که انداختن چقدر مردن؟ 150,000 همه تو تاریخ موند، ولی الان 3 میلیون مردن. اینا بمب کرونا است دیگه. همینجوری بعدن 6 سال بعد فیلمش ساخته میشه. بعد میگن یه زمان کرونایی بود، یکی بود یکی نبود، یه کرونا بود. از کجا اومد، کجا رسید، چقدر قوی بود. میگن اینا همه سرکار بود، این یک سلاح جدید بود. داشتن آزمایش میکردن بمب اتم رو در ناکازاکی و هیروشیما. گفت چرا دو جا؟ میگفت یه جاش نوترونی، یه جا الکترونی، دو جور آزمایش کردن. حالا یه زمانی هم میگن که آزمایش کردیم کرونا رو، دیدیم که فقط ناکازاکی نیست، 5 قاره رو میتونید مبتلا کنید. هیچ کم نمیفهمه، هم تروریسم زیستی است. چی میگن؟ بیو تروریسم. بیو همون زیسته. حالا حضرت میاد یه سکانسی باز میکنه. چرا یه عده فقیرن؟ چرا یه عده غنیان؟ چرا یه عده سرمایه دارن، یه عده چیان نونم ندارن، یه عده کارخونه دارن، یه عده بیکارن، یه عده ورزشکارن، میدونن سالمن، یه عده مریضن، تو بیمارستان ها هستن. میگه اینا هیچ کدوم جاری بر خلاف قیاس نیست، اینا هم فایل داره، دیده شده، جزء پازله، جزء بازیست. فکر نکنید اینجا خلاف عدالته. من فکرم آقای مطهری که خوب می نویسه اینا رو خونده بوده، چون عدل الهی رو برای اساس نوشته. مثلا یه بابی داره تو کتابشون به نام شرور. شرور یعنی چیزایی که شرن. بعد میگه این شرور اگه نبودن خیرات معنا نداشت. مثلا و ازداده هم بل قد تجری علی ذالک احیانا ول امر المفهوم فقد ترى كثيرا من الصالحين يرزقون المال لزروب من ال... خیلی ترمش طولانی هم هست، لزروب من التدبیر و کیلا یسبق الى قلوب الناس ان الكفار هم المرزوقون والابرار هم المحرومون. مثلا میگم جهان سومی ها فقیرن، جهان اولی ها و دومی ها مثلا وضعش خوبه. فیؤثرون الفسق علی الصلاح و ترى كثيرا من الفساق يعاجلون بالعقوبه اذا تقاقم طغيانهم و عظم ضررهم علی الناس و علی انفسهم کما اوجل فرعون بالغرق و بخت النصر به تیه بیابانگردی و بلبیس بالقتل. این دیکتاتورها تزار، سزار، نرون، صدام، فرعون، این رفت توی بحث جامعه شناسی و این چیزا. و ان ام هل بعض الاشرار بالعقوبه و اخر بعض الاخیار بالثواب الى الدار الاخره لاسباب تخفى على العباد لم يكن هذا مما يبطل تدبير. میگه این تدبیر، فکر نکنید اینا خلاف تدبیره. تا یه چیزی کم دیدید میگید ها گیر میدید. این چه نظام جمهوری اسلامی جنگ داره. یه روز مقام معظم رهبری میگفتن جنگ جزء تمدنه. به تاریخ رو بخونید، تاریخ تمدن ها اصلا بدون جنگ تمدن معنا نداره. میگه جنگ ها، ارتش ها، سلاح ها اصلا جزشه. آقا همه جنگ، آقا کجا نیست، کجا هست که جنگ نیست؟
ما شروع کنندهش که نبود، ما دفاع کرد،
دفاع کرد. اصلا خودمی کتب علیکم القتال، قتال سرفصل چیز شده، تصویب شده، سطح چارم هست کتب علیکم القتال، بعدم کتب علیکم الصیام، همش کتبه. کتبه یعنی قوه مقننه. اینو نوشته آقای قالیباف بافته، بعد میده به آقای رئیسی که اجرا کنید. این خیلی بحثای قشنگی میکنه امام صادق. میکنم دکتری مدیریت داشتن نیست؟ حتی اقل ما میتونیم به اون نظریه پرداز بگیم آقا این غربی ها، شما که حرفای همو قبول دارید گاهی نقد میکنید، بیاید یه مقدارم پای کلاس ایشون بشینید. این چه نظریه میده؟
اینجا من شما مدیریت از خود اینا استخراج نمیدن اسم سازمان ها را
چرا؟
اسمانه بذاره مثلا اینا رو مثلا ما از روایت ها را داره میمیده مثل مدیریت با قرآن اینه مثلا غربی ها خودش را اسم بذاره کردن ساختار ها را
ما بیم از این استفاده کنیم
علی اسمش اینجا بذاره در اسمانه نمیشه مثلا
چرا؟ باید یاد بگیریم مثلا بیایم بگیم تدبیر بگیم مثلا فقر غنا مدیریت فقر وزیر فقر و غنا مثلا معاونت فقر و غنا اتفاقا امام خمینی میگفتن مثلا فقر و غنا محرومان اصطلاحات امام دینی بود فإن مثل هذا قد یکون من ملوک الارض ولا يبطل تدبيرهم بل يكون تأخيرهم ما أخروه وتأجيلهم ما أجلوه داخلا في سبب الرأي والتدبير. میگه چرا بعضی موقع دیکتاتورها تا لحظه مرگ در رفاهن؟ بله بعضیشون مثل فرعون اون دقیقه 90 غرق شد. بخت و نس چی شد؟ میگه این چه عدالتی است؟ طرف ظالم دیکتاتور رضا خان چیه و طولانی شد عذابش افتاد به قیامت، چرا همینجا عذاب نشد؟ میگه این تأخیرها و تعجیلها جز مدیریته، بعضی رو زودتر مجازات میکنن بعضی رو دیرتر، تا شما تو این سیستم بار بیاید. خیلی جالبه، میگه چرا مجازات، بعضی مجازات ها باید عجله‌ای باشه، بعضی مجازات ها باید طول بکشه. تو قوه قضاییه بعضی پرونده ها طولانیه، بعضی پرونده ها زود نتیجه میده. اینا همش رو حسابه. ضعف مدیریت حساب نکنید. مثلا نظام اسلامی دینیه، تا این چیز دیدیم بگیم آقا این نظام مشروعیت نداره چون مشکلات نمیتونه حل کنه، این آقا قاچاقچیه سر و مرو گنده داره میچرخه، اون یکی مثلا مظلومه گرفتاره، این چه تدبیری شد؟ میگه نه اینا رو، اینا همهش جز ثوابه و اینا مخل به ثواب نیست. اینجا میفرماید که ما داریم حساب این کارا رو میکنیم تا به قلب مردم خطور نکند که کفار مرفهند، مرزوغن، نیکان محرومن. یه سید محرومان باید بیاد. بعد یؤثرون الفسق علی الصلاه، این کفار فسق رو بر صلاه ترجیح میدن و میبینی بسیاری از فساق زود عقوبت میشن، یعاجلون بالعقوبه، وقتی که طغیانشون تقاقمه، تقاقم یعنی چه؟ یعنی اوج میگیره مثل فواره، ضررشون زیاد میشه. همین بیزه و چیو اینا هستن، اینا هستن هی به مردم ضرر میزنن، این کارخونه تعطیل، اون کارخونه تعطیل، این چه نظامی شد؟ و به خودشون هم ضربه میزنن. بعد این عقوبت اوجل فرعون بالغرق، فرعون رو غرق کردن، بخت و نصر تبعید شد تو بیابون، یتیهون فی الارض، این تبعید به بیابان و سرگردانی و حیرانی بلبیس که یکی از دیکتاتوراست، حتی با بلقیس فرق میکنه، این بلبیسه، مثل بمباز. اینو کشتنش. حالا ببین بلبیس داریم و این که بعضی از اشرار مهلت داده میشن، بعضی هاشون
بلبیس،
بعضی از اشرار مهلت دارن. تو نهج البلاغه داره که ان الله تعالی لم یجبر عزم احد من الامم الا بعد عزل و بلا و لم یقسم جباری دهرن الا بعد تمهیل و رخا. میگه خدای تبارک و تعالی گاهی یه دیکتاتور رو رژیمش طولانی میکنه، بعد کمرش میشکنه. قاسم الجبارین، قاسم الجبارین اینجوری نیست که همین الان بیاد تا شما یه کاری کردین شما رو بزنه، گاهی مهلت میده. این میگه که و به عکس به محرومان یه لقمه نون میخواد بده، حسابی شیرشونو میکشه. میگه این سنت الهیست، به خدا گیر ندید. این چه خداییست؟ میگه این جزء برنامه هاشه. ولی یک سری روز بالاخره یقشونو میگیره، یه سری یقشونو نمیگیره. بعض الاشرار عقوبت نمیشن و بعضی از اخیار هم به ثواب نمیرسن، هی تا آخر عمر فقیره، در صورتی که هی داره مینویسه، هی داره مینویسه، هی داره فعالیت میکنه، آخرش کارمنده. گفتن یه آقای بود تا آخر عمر معلم کلاس اول بود، بعد که باش مصاحبه کنم من علاقه دارم. بعضی ها رو پاداش نمیدن، یا من خوبم کار میکنم، میگه نه تو باید همینجوری بمونی، پاداشت روز قیامت. میگه این آقا همه چی بهش دادی، میگه این عقابش میمونه برای قیامت. میگه آن نمیشه برعکس بشه، میگه نه، اروپا قاره سبز پر از ظلمه، بذار باشه. شما مظلومین، میگن نوع پیامبران مستضعف بودند و همه هم تو غرب آسیا هستن و غرب آسیا تمدن شگفت‌آوری داره ولی رفاهیات اروپا رو مثلا نداره. میگن گیر ندید، میگن اینا خلاف تدبیره. اینا خلاف تدبیر نیست، اینا همش حساب شده است، سنجیده است، فایل داره، سرفصل داره، داکیومنت داره. پس این که این خوب است پاداشش ندادن، این بد است عقوبتش نکردند، یا بد دیر عقوبتش کردند. فرعون حسابی کارش کرد و آخر سر دقیقه 90 غرق شد. اتفاقا جالبه که این غرق فرعون آیه 90 یونسه، این دقیقه 90، این 90 یونس. میگید نه الان بیارید 90 یونس در غرق میشه. بعد میگه این به خاطر یه اسبابیه، حکمته. مدیر باید حکیم باشه، پدر باید حکیم باشه، استاد باید حکیم باشه، منتها اسباب این که چرا تأخیر میندازه، چرا تمهیل میکنه، چرا تعجیل نمیکنه، این بر عباد مخفیه. مثل شب قدر مخفیه، قبر حضرت زهرا مخفیه، دعای مستجاب مخفیه، نماز مقبول مخفیه، ولی خدا مخفیه، همش غیبه. این خفا خودش مصلحتیه، ما اینجا بحث میکردیم تو سوره طه داره که ان الساعت آتیتون اکاد اخفیها، عمدن مخفیش کردیم. میگه چرا؟ میگه لتجزا کل نفسن به ما تسعا. این خفا انگیزش میده، سعی ایجاد میکنه. کل نفسن تجزا به ما تسعا، بر اثر این خفا. میگه نفس مخفیگری این تو نظام انگیزشی مؤثره. چرا به سوریه کمک میکنیم؟ چرا میجنگیم؟ چرا موشک درست میکنیم؟ یه سری اطلاعات امنیتی رو نمیشه داد، یه سری میشه داد. بدونید وقتی اون حکیمه، اون مدبره، خیالتون راحت باشه که به شما خیانت نمیکنه. من ندیدم یه معممی پای سند ننگینی رو امضا کرده باشه. وقتی که فقها بر شما حکومت میکنن اینقدر گیر ندید. این قرار باشه که یه نظامی بیاد رو کار، همه چه گلها چه گل. این معلوم شه یه نظام وابسته است. پیامبران هم اینجور نبودن، هم اینجور نبودن. گنج با مار، گل با خار، شادی با غم، عسر با یسر. بله در بهشت جدا میشه، یسر میره بهشت، عسر میاد تو جهنم. ولی در دنیا بالبلاء محفوفه و بالقدر معروفه. این مذمت دنیا نیست، این ویژگی دنیاست. بالبلاء محفوفه بالقدر معروفه. نظر تو تدبیر ثواب، استثواب در تدبیر،
شهر در مصر گفته
یعنی اون چیه؟
شهر بلبیس
ها، بلبیس یعنی اهل بلبیس رو کشت، مثلا نسل کشی کرد. یا رئیس بلبیس، گاهی رئیس شهر رو به اسم شهر میگن.
مسیحی دیگه گرفتشتر مسلمان
برای حمله به فلسطین اونجا جمع شد. مثل اینکه میگه تهران این کار کرد.
بله.
تهران که منظور این رژیم تهران. خلاصه میخواد بگی که تو مدیریتتون بعضی موقع حکمت مدبریت، ثواب بودن شما، استثواب شما اقتضا میکنه بعضی رو دیرتر تا مجازات کنید، بعضی رو زودتر مجازات کنید، بعضی رو اصلا مجازات نکنید، بعضی رو اصلا پاداش ندید. این شما حکیمید، شما مدبرید. این میشه مدیریت اسلام. و او هم باید تسلیم باشه، او هم باید راضی باشه. رزن به رزاک تسلیمن لامریک. ببینید جالبه، میگه فئن، میگه لم یکن هازا مما یبطل تدبیر. این مخفی بودن اطلاعات، اینا که میگه شفافیت شفافیت، اینا مدیریت بلد نیستن. اصلا بعضی چیزا باید مخفی باشه. لازمه حکمت و تدبیره. شاید تو تربیت اثر داره. شما چه میدونید؟ تو اصلاح رفتار مؤثره، تو مدیریت تعارض مؤثره، تو ارتباطات مؤثره، تو مدیریت رفتار سازمانی مؤثره. شفافیت هم یه حدی داره. نای میرعلیزاده میگه مثلا من سر هر تابلوی تو چهار را که میخواد بیستید پشت چهار قرمز نیم، مثلا ما اینقدر بدهکاری، دولت مثلا اینقدر بدهکاره. یعنی به صورت تیزر که مردم چند دقیقه پشت چهار قرمز با مثلا مطالعه کنن، یعنی یه صفحه روشن میشه ما اینقدر درآمد داریم، اینقدر بدهکاریم، بورس اینجا. خب میخندم بعدم هر چیزی رو نباید مثلا بگیم، باید بله شفافیت تا حدودی، مثلا ما مجلس شفاف باشد. من یه روز این حرف های اینه که انقلابیگری نیست، طرف میخواد رأی بده نمیخواد رأیش، دلیلش نمیخواد بگی که همین شورای نگهبان 12 نفرن رأی میدن یکیش قبول نمیشه، حالا این بگن این آقام گفت دیگه امنیت به هم میخوره.
منظورشون تو مزایا اینا میگه شفاف
باشه،
یعنی چرا؟
بله نه کلا میخوام بگم شفافیت یه قانون کلی نیست، این خدا هم همه جا شفاف نیست، میگه من تأخیر اندازم مجازات رو، تأخیر اندازم پاداش رو، عمدن لاسباب تخفا، بعدن میفهمید. و این خودش لازمه حکمته، یعنی شما چرا اینو چیز میگید؟ بعد میگه اینا رو لطفاً ضعف مدیریت، سوء مدیریت و مدیریت بد حساب نکنید. لم یکن هازا مما یبطل تدبیر، این چیزی نیست که تدبیر رو بطلان بده. بعد یه تعلیلی میفرماید، میگه مثل این تو پادشاهان هم هست، اتهام برعکس مهندسی معکوس میکنه، میگه خود شما پادشاهاتون همینجوره. میگه قد یکون من ملوک الارض ولا یبطل تدبیرهم، پادشاه صفوی، پادشاه نمیدونم چی یه سری عقب میندازه یه سری جلو میکنه، بعد میگه که هیچ کس بهشون ایراد نمیگیره، بل یکون تأخیرهم مؤخرو و تأجیلهم مؤجلو داخلا فی ثواب رای، داخل پازله، جز بازیه. میگه چه داوریه گل ما رو نگرفت، پنالتی ما رو، میگه این جز بازیه، اگه قرار داور اشتباه نکنه بازی اصلا معنا زیبایی نیست. حالا یه ویدیو چک اخیرا اومده، ولی اصلا خود این اشتباهات آدم لذت میبره، بازی رو هیجان انگیز میبره. میگه تو خود مدیریت های خودتون، جالبه، میگه تو مدیریت پادشاهان، رهبران، آیا همچین حوادثی اتفاق نمیفته؟ گاهی یه فرد مجرمی رو مجازات نمیکنن عمدن، خواد ببینه که این رصدش کنن تا کجا میره. گاهی یه فرد یه وزیر زحمتکشی رو یه ارتقاء درجه نمیده، رتبهشو بالا نمیبره، پاداششو نمیده، حقوقش سر برج نمیده، میگه میخواد این پادشاه ها این کارا رو عمدی میکنن. بعد میگه این کار اتفاقا خوبه، برخلاف اینکه شما فکر میکنید این کارا غیر عادلانه است، اینا اتفاقا حکیمانه است و باید باشه. اینا دال بر بطلان تدبیر نیست. یعنی چی هست؟ ما معمولا میگیم این سوء مدیریت داره، این ضعف مدیریت داره. میگه نه، امام خمینی 10 سال جنگی چیز اومد حکومت کرد، بعد از 80 سال 8 سال جنگ بود، بعد ترور بود، بعد زیر ساختا اینجور شد، بعد اونجور شد، میگیم عجب مدیریت آخوندی شد. میگه نه، اگه 60 سال بعد میفهمید که اگه اون جنگ نبود شما نابود شده بودی، اون جنگ شما رو واکسینه کرد و سردارانی رو رو کار آورد. قدر جنگ رو بدونید. بلی یکون میگه که این پادشاهان هر کاری میکنن تعجیلاشون، تأخیراشون همش حساب شده است در رأی و تدبیر. من این چیزی تعجب میکردم تو کتاب چیزم نوشتیم تفسیر موضوعی، مثلا عرش و کرسی ما از خدا یاد گرفتیم یا خدا از ما یاد گرفته؟ علامه طباطبایی میگه خدا از ما یاد گرفته. این چیز عجیبیه، تشبیه معکوس. ایشون تو منم آوردم تو کتاب میگه خدا دید، اینجوری جالبه، خدا دید مردم پادشاهشون رو میبرن رو عرش، یه کرسی میذارن بالا میبرنش. پادشاه ها معمولا نمیان تو چیز مردم، میرن یه جه بالاتر. بعد خدا دید پس بشر اینجوره، بعد اومد کلمه عرش رو به کار برد. نه اینکه خدا جسمه، میگه شما میگه عرش ندارید، خدا هم عرش داره. یعنی گاهی به عکس میشه، ما میشیم الگوی خدا. یعنی خدا میگه این بشر اشرف مخلوقاته، احسن المخلوقینه، منم احسن الخالقینم. تازه خود این میشه مدل برای من. اینم عجیبه ها، مثل اینکه شما کسی رو تربیت میکنید مدل شما میشه. یعنی میبینید مثلا مطهری میشه الگوی علامه طباطبایی. میگه من خودم اینو درستش کردم، ولی عجیبه مثلا یعجب الذرا. حالا اینجا حضرت صادق علیه السلام داره مدیریت درس میده، میگه اگر تو کار خدا میخواید گیر بدید، تو پادشاه های خودتون هم این خبرها هست. یعنی این نوع مدیریت بشری رو الگو میگیره برای خدا. اینو قبول دارید؟ نه اشکال نداره که اینجوری
خدا
و علمش مدرس بخاطر اینکه برای تفهیم خود مردم. یعنی چی؟ شما چون اینجا تصویر شما هم نشون داده میشه،
خدا از مردم یاد گرفت بویم اینم برای اخباره و سخت نفت. خدا مدونست که مردم در آینده پاچه هاش نیدیو بزرگ میدانه در بالا بینیشونم، برای تفهیم اونا
عرش گذاشت. یعنی بشر میشه یک پایلوت که خدا هم بگه مدیریت من اینجوره. علامه طباطبایی میگه خدا میگه به نیاز به عرش داره، میگه دید شما ها عرش دارید منم دارم. یعنی کار شما رو برای اینکه به ذهن، چون شما اینو ملموس میبینید
از باب تشبیه چه
معقول به محسوس
اصلا.
یکی اون، یکی این که میخواد بگه که این عرش کنایه از قدرته. من گشتم گشتم، خدا میگه کلمه پیدا کنم که ذهن شما معنوس باشه. دیدم عرش بهتر، عرش این صندلی. دیده شماها قدرتمندانتون رو رو صندلی میشونید، رو تخت میشونید. به شهرش هم تازه میگید پای تخت، پای تخت. من گفتم منم از همونا دارم. این به معنی نیست که خدا مخلوقاتش رو الگو گرفته. تازه اشکالی هم نداره، چون بشریت آینه خداست، بشر آیه خداست، آیت الله، آینت الله، آینه است. اینو تو مدیریت اسلامی باید اینو یاد بگیریم. اگه اینو ما قاعدمند کنیم، این نکته عجیبه، مدیریت عقلایی، مدیریت عقلا میتونه یه منبعی باشه برای مدیریت اسلام. این به معنی این نیست که مثلا شما چیزی نداشتید، مدیریت عقلایی رو یک منبع میگه، سیره عقلای منبع راستم میگه منبع. چون خداوند امام صادق میبین شما چجوری مدیریت میکنید، خدا هم اینجوری مدیریت میکنه. چرا؟ چون شما مخلوق خدا هستید، فطرت دارید. شما بر اساس تدابیر الهی خلق شدید و اداره میشید. پس خودتون، مدیریت خودتون، اگر دقت کنید وصل بشه به مدیریت خدا، خیلی شبیه همه، چون شما خلیفه خدا هستید و خلیفه خدا بیانگر و حاکی هست از اون خدایی که او رو خلیفه کرده، مستخلفش هست. این به معنی نیست که خدا کم آورد تو الگوسازی و از الگوهای بشری. این الان امام صادق تو درس مدیریت اسلامی به مفضل چی میگن؟ میگن که اگه اینجا گیر میدید خودتون هم اینجوری هستید. میگه اگه میگید چرا خدا بعضی ها رو که خوبن پاداششون رو تأخیر میندازه، مثل جمهوری اسلامی رو چرا میندازه به سختی، و به عکس یه حکومتی مثل عربستان، امارات، قطر تو رفاهن. میگه چرا اینجوریه؟ میگه ما برحق نیستیم. میگه اشکال نداره، این حکمته، در عوض شما عزیزین، اونا ذلیلن، اونا با یه فوت بندن به جای 3 فوت، ولی شما را هیچ کاری نمیتونن بکنن، چون شما گداخته اید، گداخته شدید. این نکته خوبی بود نیست؟ تو مدیریت اشکال نداره که امام صادق بگوید اگر تو خدا سختتون رو قبول کنید، تأخیر اندازی و تعجیل اندازی، خودتون هم چیکاری میکنید؟ شما تو مدیریت های خودتون هم ملوکی دارید. حتی ملوک اعم از بد و خوبه ها، ملوک خوب هم داریم، گاهی ملک عادل داریم. میگه ببینید اونا که حکیمن، بعضی پادشاهان آدم عاقلی بودن، میگه ببینید اونا هم اینجور نیست که سریع چک سفید امضا بدن. پس خداوند اینجور هم نیست که اونا سریع طرف رو بگیرن اعدام کنن، فرصت میدن، شاید احساس میکنن این خوب میشه و به عکس شاید احساس میکنن اون بد میشه. میگه این خوب بودن دلیل نیست تا آخر خوبه، این بد بودن دلیل نیست تا آخر بد میشه، شاید یه جای دفعه تغییر کنه. بعد میگه داخلا فی ثواب رأی و تدبیر. پادشاهان، عقلا وقتی مدیریت میکنن، حکمرانی میکنن، از این قبیل کارایی که مرموزه و سببش مخفی هست انجام میدن و هیچ منافاتی با چی نداره؟ با ثواب در رأی و تدبیر نداره. نمیگن این آقا رأیش باطله، میگن نه رأیش صحیحه. میگه چطور صحیحه که پول خوبا رو نمیده، مجازات بدا رو نمیده؟ میگه او یه چیزی میدونه شما نمیدونید. مثل خضر رو کی بود؟ موسی. اون میگفت چرا میکشی؟ چرا خراب میکنی؟ این یا تخریب کرد، یا سوراخ کرد، یا کشت. تمام کاراش خلاف چیز بود. دیوار را خراب کرد، کشتی را سوراخ کرد. نه، بعدش ساخت. اول خراب کرد، انقذ. بچه را هم کشت. قتل و تخریب و دیگه چی بود؟ خرق، سوراخ. عجب دیکتاتوری این. میگه نه، اگه خوب دقت کنید همه اینا حساب شده بود. لذا باید یه مقداری هم به فقیه میدون داد. فقیه چون حکیمه، عادله، عادله یعنی سه شعبه است، عفیف و حکیم و شجاع. فرصت بدید مدیریت اسلامی نشون خواهد داد بعد تو تاریخ ثبت میشه که مثلا این کارا حساب شده بود، ترورها حساب شده بود، کرونا حساب شده بود، گرونی حساب شده بود. لیمیز الله الخبیث من الطیب، تا هواداران و وفاداران از غیر شناسایی بشن. خب اینم تا اینجا دیگه هفت و ربع شد، دو ساعت کامل شد. ما این حدیثا رو به تشویق استاد جعفری میخونیم.
واقعا شما میخونه اصلا این نقطه جدیدی هم ما سرسری همجی خونم رفته، ولی
من برای خودم جدیده. یعنی من بعضی موقع احساس میکنم آدم تنهایی مطالعه کنه این چیزا در نمیاد، مثلا فرصت کنه این از درون اینا قواعد بیاره بیرون. الان آقای خادم علی، آقای طبری، آقای امینی، آقای مقدم، آقای کرامت نوروزی، آقای محمدوف، آقای نجفی روحانی، آقای توحید، که با هر کدوم یکی از بزرگانن، فقها هستن، مجتهدن، واقعا این عبارات رو میشنون آدم افسوس میخوره که چرا این متون رو مثل زیرخاکی هست سریالش هست، چرا این رو زیرخاک بود؟ این همه اینا نکات دقیق مدیریتی دارن تو رفتار سازمانی، تو مدیریت منابع انسانی. من باز الان عرض میکنم آقای رئیسی که قطعا شما رئیس جمهور میشید، وزیر علومتون رو بسیج کنید، بیاد این دوتا کتاب رو ببرید واحد درسی کنید. چرا همش نهج البلاغه میخونید؟ اینا نهج البلاغه بهتره، اونم خوبه، ولی اینا رو باید یه استادی بیاد. باز ما حاضریم نرم افزارش رو تولید کنیم، سرفصلی کنیم، مثلا همون کتاب تفسیر، کتاب درسیش کنیم، سوال داشته باشه، امتحان داشته باشه، این کارو بکنید. من فکر کنم شتاب نکنیم، بازم بخونیم تا قدر این قطعات و این سکانس های مدیریتی رو بده. این سکانس سکانس هم میگه. جنبندی ما اینه در پایان درس 382 اینه که این قطعات مدیریت استثوابی رو میگن. مدیریت استثوابی اعم از نظارت استثوابی است. اصل استثواب در مدیریت ما داریم میگیم. این به چه معناست؟ به این معناست که در مدیریت استثوابی کاستی ها هم ثواب است. نباید آدم فکر کنه که مدیریت استثوابی یعنی مدیریتی که توش نقص نیست، مدیریتی که اون مال بهشته. ولی تا تو دنیا هستید خاصیت دنیا اینه.
این حدیث قدسی هست که چند تا چیز تو دنیا هست که مردم یه جای دیگه سراغش میگیرن، ولی یه جای دیگه هست. یکیش اینه که راحتی فقط در بهشت، مردم تو دنیا.
احسن.
یا مثلا علم در سختی، مردم در بساش. مثلا چند تا هست اینجوری.
یعنی منظور تو اینه که
نقص تو دنیا هست، یعنی
هست. آقای مصباح بحثی داشتن، خدا رحمتشون کنه، گفتن آیا حرارت دنیا حلاوت الاخره و بالعکس. میشه میگفتن اینجور نیست، دو تا دیگه هم هست، گاهی دوتاش حلاوته، گاهی دوتاش مرارته، گاهی یکیش حرارته یکیش مرارته، گاهی به عکس. گفت چهار تا گزینه داره و هر چهار تاش ایشون میگفته حکیمان است. حالا به هر حال امیدواریم که ما قدر این ادبیات صادقانه، یه استاد معصوم، یه شاگرد مفضل، مستعد و مجتهد با حوصله میشینن. اصلا علم مثل غذاست، باید آرام آرام آدم بگیره تا سوء هاضمه پیدا نکنه. سکانس سکانس، قطعه قطعه، بریم جلو. ما داریم یک کار مهمی میکنیم داریم مدیریت استصوابی رو اصلا میخواییم بیاریم به عنوان یه نوع مدیریتی که رو به ثوابه، ولی نافی چی نیست؟ نافی خطا، نافی نقص، نافی فقر، نافی تعجیل در عدم تعجیل در عقوبت، نافی تأخیر در پاداش نیست. یه مجموعه و منظومه است ما رو نردبون. بچه‌ها بازی می‌کنن نردبون و مار، پلکون و مار. این رو باید بشریت بفهمه. و اگر یه جا حکومت اسلامی شد، مدیریت اسلامی شد توی شرکتی جایی، نباید انتظار داشته باشن یه بوستان یه گلستان همه چی درست. رنج باید باشه، جزء بازیست، داخل ثوابه، داخل ثواب. شیطان باید باشه، داخل ثوابه. تا شما ورزیده بشید لتجزا کل نفس ما تسعا، تلاش کنید عبودیت داشته باشید، تعبد داشته باشید تا به جایی برسید. انشاءالله این بحث رو ادامه خواهیم داد. پایان درس 382 ادامه خواهیم داد، اصل استصواب رو در مدیریت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بار دیگه تشکر میکنیم از حضرات بزرگان برتر از فرشتگان، آقایان نصرالله طبری، آقای محمد رضا خادم علی، آقای محمد جواد امینی، آقای کرامت نوروزی، آقای محمدوف، آقای نجفی روحانی مجتبی، آقای اکبرزاده و آقای مقدم و تعدادی از برادران مثل آقای توحید بودند و رفتند. یک میهمان بود، یک کریم بود و تعدادی از اسامی که آقای سید مهدی حسینی بودند و که از بزرگان هستند و ظاهرن رفتند. اینا همشون ازشون تشکر میکنیم و اجرشون با حضرت معصومه و امام رضا در دهه کرامت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.